رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بی پایان بر محمد مصطفی خاتم انبیا و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین تراشیون سلام عرض میکنم و خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم انشاءالله امروز هم بتوانیم پاسخگوی سوالات خوبشون باشیم.
زنده باشین. یک سوال تلفنی رو در آغاز برنامه با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم خدمت کارشناس برنامه. یه بچه به حساب یک سال و سه ماه و نیمه دارم، پسرم هستش. بعد این مثلا یه جوری هستش که وقتی که باش مخالفت میشه، یه چیزی بخواد که باش مخالفت کنیم، هر چی که جوری دستش باشه پرت میکنه مثلا، یا گاز میگیره. حالا نمیدونم، حالا رفتارش به حساب تغییر میکنه، خوب میشه، بعد باش مقاومت کنم، به خلاص راه نمایی کنه دونه، مثلا با این رفتارش باید چی کار کنم؟
بله، خب پرت کردن اشیا و گاز گرفتن در عکس العمل به اینکه چیزی رو میخواد بهش نمیدن. بفرمایید.
بله، حالا اون توصیه‌ای که من برای مادر بزرگوار دارم اینه که نگاه کنین، ما نباید در برابر خواسته‌های بچه‌هامون مستقیما مخالفت کنیم. یعنی وقتی که او یه خواسته‌اش رو ابراز میکنه، ما مقابل او میستیم، میگیم نه، مثلا این به درد تو نمیخوره، این برات خوب نیست، اینو اگه بخوری مریض میشی. خب او هم مخالفت‌هاش رو با همین حرکاتی که مادر بزرگوار اشاره کردن نشون میده. مثلا اشیایی رو ممکنه پرت بکنه، ممکنه حتی پرخاشگری بکنه، تندی بکنه، یا حتی فرمودن گاز بگیره. مثلا راهکاری که این مادر بزرگوار باید پیش بگیرن، اگر میبینن یه سری از خواسته های بچهشون غیر منطقیه یا ممکنه براش آسیب داشته باشه، به صورت غیر مستقیم او رو حواسش رو پرت کنند یا براش یه جایگزین‌هایی رو در نظر بگیرن. ما یکی از هنرهایی که باید پدر و مادرها داشته باشن همینه، یعنی پدر و مادر بتونن حواس بچهشون رو از چیزها و نیازهایی که غیر واقع است براشون به سمت و سوی چیزهای مفیدتر پرت بکنن، یعنی به اون سمت بیارن. باز این رو هم ما اعتراف میکنیم که اگر بچه ها باهوش باشن یا بچه های ریزبینی باشن، اینها حواس پرت کردنشون دشوار هم هست. لذا پدر مادر باید اینجا قلق اینجور بچه ها رو هم به دست بیارن، یعنی بدونن اگر خواستن حواس بچه هاشون رو پرت بکنن به چی. من حالا مثال میزن، بعض بچه ها میدیم با یه بازی حواسشون پرت میشه. یعنی اگر مثلا الان بگه لالابد من باید این تلویزیون برنامه رو ببینم، ما میبینیم مثلا این صحنه ترسناکی داره، صحنه تندی داره، پرخاشگری درش وجود داره، مفید نیست او ببینه. خب اگر بهش بگیم نه، به دردت نمیخوره، نباید ببینی، میبینیم اونم مقاومت میکنه، ما تلویزیون رو خاموش میکنیم، او روشن میکنه، خب منجر به همین درگیری ها ممکنه بشه. ولی همونجا به جای اینکه بگیم اینا نبیم، بگیم راستی مادر جون میدونی الان میخوایم باهات بازی بکنیم، بودو بریم تو حیاط میخوایم بازی کنیم، اون اصلا ول میکنه تلویزیون دنبال مادرش میدوه. یعنی یه جایگزین مناسبی رو براش شکار کردیم، در نظر گرفتیم و میدونیم که فرزند ما این جایگزینی رو که ما انتخاب کردیم رو با هیچ چیز عوض نمیکنه، میدوه میاد سراغ.
یعنی جایگزین حتی باید از نظر او بهتر باشه.
بله قطعا باید اینجوری باشه، یعنی یه جذابیتی داشته. حالا این میتونه یه نوع فعالیت باشه، یه موقع حتی میتونه یه خوراکی باشه برای او، یه موقع مثلا میشه یه قصه مورد علاقه او باشه. یعنی بالاخره این رو باید ما طراحی بکنیم، تو ذهنمون داشته باشیم. مثلا همیشه ما میگیم پدر و مادر رو باید در ذهنشون یک چک نویسی از مواردی که بچه‌هاشون دوست دارن داشته باشن، یعنی همیشه تو ذهنشون باشه. الان اگر بخوایم جایگزین تلویزیون یا برنامه رو داشته باشیم، جایگزینش بازیه. الان مثلا این خوراکی برای زیان آوره، جایگزینش این خوراکی مفیده، اینو خیلی دوست داره. یعنی نگاه کنیم این جایگزین ها تو ذهن ما هست که سریع بتونیم در مقابل اون مثلا نیاز غیر واقعی یا کاذب یا نیاز غیر مفید یک چیزی رو جایگزین بکنیم که برای مفید باشه و اثر بخش باشه تا این مخالفت ها رو هم نکنیم. لذا بدونیم بچه ها طبیعتشون اینه، چون نگاه کن قوه تحلیل هم ندارن این بچه ها تو این سن، اصلا توانایی تحلیل هم نداره. ما بشینیم مثلا براش مثلا صحبت بکنیم مادر جون این خوبه نی، نگاه که اینو میخوریم نمیدونم گلو درد میکنه بدتر میشه، این اصلا اینو نمیپذیره از ما. لذا باید بدونیم که اینجا باید یه جایگزین سری براش چیکار بکنیم، انتخاب بکنیم.
بله خیلی متشکرم از پاسخ شما.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
خب در ادامه پرسش و پاسخ تربیتی من سوالی رو خدمت جناب آقای تراشون مطرح میکنم از خواهر شنونده‌ای که نخواستم صداشون پخش بشه. من سوالات ایشون رو در میون میگذارم با شما و شما پاسخ بفرمایید. ایشون موضوع سوالشون درباره فرزند 3 سال و 2 ماهشون هست که تک فرزند هم هستن. ایشون چند تا سوال پرسیدند. یکی درباره خرید اسباب بازی برای بچه هاست. ظاهرا در برنامه گذشته شما درباره خرید اسباب بازی این توصیه رو کردین که به بچه ها اجازه بدیم که خودشون انتخاب بکنن اسباب بازی رو که دوست دارن. ایشون گفتن که گاهی اوقات در شرایطی قرار میگیریم که یا خیلی عجله داریم یا پول همراهمون نیست که اصلا اسباب بازی برای بچه بخریم، ولی او اصرار میکنه که حتما باید بخرید. و ایشون تعریف کردن که حتی یک بار با گریه و زاری و با اصرار شدید رو آوردن بیرون تا خونه و مرتب گریه میکرد و خیلی اذیت میکرد. تو اینجور موارد چه توصیه‌ای دارید که واقعا امکان اصلا خرید اسباب بازی برای ما فراهم نیست؟
البته من در اون برنامه شکل دیگه‌ای داشته بیانم. نگاه کنین ما برای اسباب بازی تو واقعا توصیه‌مون اینه که تا 7 سالگی خیلی نیازی نیست بچه‌ها رو برای خرید اسباب بازی و حتی لباس با خودمون ببریم. دلیلش هم اینه که نگاه کنین سن مشورت نیست که ما بخوایم با بچه هم مشورت کنیم برای خریدن لباس، برای خریدن مثلا اسباب بازی. چون معمولا بچه ها تو این سن یک سری جذابیت هایی رو میبینند و همون هم زمینه این رو فراهم میکنه درشون که اصرار داشته باشن که این خریده بشه، چه در لباس چه در اسباب بازی. تو 7 سال اول نیازی نیست ما ببریمشون، قشنگ ما بر اساس نیازهاشون میخریم براشون، یه کادو هم میکنیم بهشون میدیم، اتفاقا براشون خیلی جذابم هستیم. اما اون نکته ایره که شاید مادر بزرگوار اشاره کردن، من نکته دیگه ای بوده که اونجا گفتم گاهی اوقات اسباب بازی هایی رو که دارن بهشون حق انتخاب بازی رو بدیم. مثلا بگیم تو با این 3 تا اسباب بازی که داری با یکیش بازی کن، خودت انتخاب کن. این انتخاب خوبه ولی نه برای خریدن. حالا بذارید من یه مثالی براتون بزنم.
بازی که تو خونه هست.
بله بله. انتخاب بله. بله. برای بازی کردن. یه مثالی من براتون بزنم. اصلا اینجوری بگم شاید بهتر باشه. ما بعد به بچه‌هامون حق انتخاب بدیم. ولی انتخاب رو بین چیزایی که براشون مفیده، نه چیزایی که نه غیر مفید و مفید قاطیه با هم هست. مثال. بچه‌مون رو می‌خوایم ببریم مهمانی. می‌خواد لباس بپوشه. ما نگیم که باید حتما این لباسی که من میگم تو بپوشی. ما 2 تا لباس رو میاریم مقابل اون میگیریم، جفتش هم مناسبه، یعنی اگه هر کدومش هم تو مهمانی بپوشه هیچ اشکالی نداره. میگیم خب حالا مادر جون کدومش رو میخوای بپوشی، همون رو انتخاب بکن. یعنی اینجا بهش حق انتخاب میدیم. یا گاهی اوقات توی غذا گفتیم که به بچه ها حق انتخاب میدیم. مثلا امروز میدونیم مثلا این 2 نوع غذا رو میتونیم درست کنیم، مثلا ماکارونی میتونیم درست کنیم، مثلا قرمه سبزی هم میتونیم. بهش میگیم خب مادر جون امروز دوست داری ماکارونی درست کنیم یا قرمه سبزی. یعنی بهش حق انتخاب رو میدیم توی این.
انتخاب در چیزی که برای خود اون مقدور هست.
بله دیگه احسن، هم مقدور هم برای اون مفیده. هر دو طرفش. یا تو اسباب بازی هم همینطور. بله یه موقعی هست مثلا پدر میتونه 2 نوع اسباب بازی رو در مغازه بیاره، این جفتش مفید باشه، بگه یکیشو انتخاب کن بخرم برات. اینا واقعا اگر میتونه همچون کاری بکنه اینم خوبه. ولی اینکه ما یه مرتبه فرزند بذاریم توی مغازه اسباب بازی فروشی 10 نوع اسباب بازی باشه برای گروه های سنی مختلف، مثلا شما این بچه چند ماه اونجا اعصاب بازی براش وجود داره تا مثلا نوجوانها. اون این بچه ما 3 سالشه، خب ممکنه تو این رنج مختلف تو این تعداد زیاد گروه سنی بخواد یکیشو انتخاب کنه اصلا مناسب نباشه. حالا مناسب نبودن یکی به در سنش نمیخوره، یکی ممکنه مشابهش رو داشته باشه، یکی ممکنه اصلا توان مالی ما نباشه، ممکنه برای اون مناسب باشه ولی توان مالیش رو ما نداشته باشه. خب اینجا خب می‌بینیم یا بچه ناراضی از اون مغازه میاد بیرون یا ما ناراضی میایم بیرون، یعنی بالاخره یکی از این دو طرف ناراضی میشه. درست. و اینم صحیح نیست، ما خودمون انتخاب بکنیم و واقعا هم نیاز به اینم هست که البته بعضا ما دیدیم الحمدلله بعضی اسباب بازی فروشی‌ها خوش سلیقگی به خرج دادن، قفسه‌ها رو اومدن مرتب کردن بر اساس سن بچه‌ها، ولی بعضیا نه، به هم ریختگی وجود داره. لابد اصلا اینا کارشناسی هم بشه که هر اسباب بازی به درد چه گروه سنی میخوره که حتی پدر و مادرها را هم کمک بکنه. ما الان در بعضی از کشورهای جهان داریم که وقتی فردی مغازه‌ای رو باز میکنه، حالا توی موارد مختلف خودش کارشناسه تو اون زمینه، مثلا اگر اسباب بازی فروشی داره این فروشنده خودش کارشناسه مسائله مثلا کودکانه، میدونه چه اسباب بازی به درد چه گروه سنی میخوره که بتونه مشورت هم بده به والدین و کمک بکنه. خب این نسبت به نکته اول. اما اینکه گفتن گریه میکنه، مثلا این اخیراً بردیمش، ولی یکی از نکاتی که باز ما در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم و امروز هم یه اشاره‌ای بهش داشتیم اینه که پدر و مادر باید روش حواس پرتی رو به خوبی بدونن. یعنی ما ها میگیم پدر و مادر یکی از کارهایی که باید بتونن انجام بدن بحث مدیریت کردن بچه هاشونه. حالا این مدیریت یه موقع مدیریت عاطفیه، یه موقع مدیریت حتی حواس بچه ها، که ما حواس بچه هامونو چجوری مدیریت کنیم به هر سمت و سوی نره. یه موقع ما میخواییم فرزندمونو مثلا الان در شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه میخواییم ببریم تا حرم، یه موقع یه پیاده روی عبور میکنیم که پر از مغازه اسباب بازی فروشیه، خب میدونیم بچه همون الان در هر مغازه فروشی میخواد توقف کنه، گریه کنه، اسباب بازی بخواد. اینجا مدیریت یعنی این که از یه سمتی بریم که نباشه، ما که این همه رفتیم حرم میدونیم کنیم سمت اسباب بازی فروشی نیست یا کمتره، از همون مسیر فرزندانمون رو عبور بدیم که در معرض قرار نگیریم که بعدش نتونیم اونها رو رفتارشون رو مدیریت بکنیم. و همینجوری که مادر فرمودن از دم اون مغازه اسباب بازی فروشی تا خونه، همینجوری مثلا یک سره فرزندشون گریه کرده، هم آسیب میبینه فرزند، هم خود پدر و مادر آسیب میبینند.
بله. خب این سوال اولشون. سوال دومشون گفتن که گاهی وقت که فرزندم رو به مهمانی هایی میبرم که کودکان دیگری در اون مهمانی هستند که حالا همبازی این بچه لابد قرار میگیرند، موقعی خداحافظی خیلی با گریه و ناراحتی باید بیارمش بیرون و اصرار میکنه که نریم و همینجا بمونیم، و وقتی میارمش با زور و اجبار میارمش که تا یک ساعت هم بعد از اینکه از اونجا اومدیم گریه میکنه و اصرار میکنه که برگردیم اونجا، که حالا ناچار میشم یا اصلا نریم اونجا یا با این مشکلات روبرو بشیم. چه توصیه برای این قضیه دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یکی از نکاتی که اینجا هست، حالا خود ما بزرگترام اگر جاش بود گاهی خود در مهمونی ها میخواستیم بیاییم بیرون گریه میکردیم، چون بالاخره آدم توی محیط خوشایندی باشه بهش خوش بگذره، ارتباط برقرار بکنه، جدا شدن و کنده شدن محیط سخته. حالا ما بزرگترام میتونیم عواطفمون رو کنترل کنیم، ولی خب کودک در این سن نمیتونه، هزا میبینیم مقاومت میکنه. حالا ماها یه تحلیل هایی داریم دیگه، بیش از این نمیشه خونه مردم موند، مزاحمت میشه، خب میایم راحت بیرون. ولی این بچه ها چون به این مرحله درک نرسیدن، هیچ کدوم اینا رو نمیتونن تصور بکنن که الان این مزاحمته، اونا فردا صبح میخوان برن مدرسه، نمیدونم پدر خانواده میخواد بره محل کارش، خانوم اون خونه خسته شده صبح تا حالا مهمونداری کرده، اینو اون کودک نمیتونه درک. مثلا اینجا باید گاهی اوقات یک سری عوامل خوشایند، همون نکته‌ای که در سال اولم من عرض کردم، یعنی در اولین صدایی که پخش شد گفتم گاهی اوقات پدر و مادر باید یک همون چک نویسر رو داشته باشن تو ذهنشون که الان من اگه فرزندم بخوام از این خونه بیارم بیرون بدون گریه بیاد، بعد چی کار بکنم؟ مثلا آیا بهش بگم که سر راه راستی اون چرخ و فلکه که مثلا سر کوچه مثلا تو اون پارک از میرم اونجا یه ربعی هم اونجا بازی میکنی، یعنی به هوای اون چرخ و فلک این رو از منزل بیاریمش بیرون، واقعا یه جایگزینم براش قرار بدیم. یه موقعی نه، مثلا حتی با یه بستنی خوردن بیرون بیاریمش بیرون، یعنی حواسش رو به یه کار جایگزینی پرت بکنیم که با اون شوق و ذوق بیاد بیرون از منزل. ولی اگر نه، خب خیلی طبیعیه، بچه اگر توی محیطی داره بهش خوش میگذره نمیخواد از اونجا کنده بشه، لذا این مقاومت رو میکنه. لذا این مادر بزرگوار و پدر این آقا پسر خوب یا بله دختر خانم خوب که حالا نگفتن جنسیتشون هم چی هست، بله، چه خوبه که مثلا این روش حواس پرتی رو حتما به کار ببندن، یعنی حواس فرزندشون رو به یه امری که برای او خوشاینده پرت بکنن که انشاءالله راحت تر از اون منزل خارج بشه.
درسته. حالا این گذشته از اون مسئله، علتش ممکن هست این باشه که تو شرایط دیگه هم بازی نداره، بله، ربطی نداره، نه، داشته باشم همین ممکن بشه.
بله، هر دو شکلش ممکنه. یعنی گاهی اوقات ما میبینیم حتی فرزندانی اصلا خواهر برادر هم دارن، ولی خب اونجا میبینی همسالشه، خب بالاخره لکل جدیدن لذت، خب مثلا همبازی تازش هم هست، دوست داره با او بازی بکنه. ولی اونجا که میاد نه، تکراری همه چهره ها براش، ممکنه حتی رغبت به بازی کردن با خواهر برادرش هم نداشته باشه. بله، هر دو حالتش ممکنه. دو این پاسخی گفتیم در همه حالت
اختصاصی به اون حالت خاص نداره. خب بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. سوال دیگرشون، این خواهری که نخواستن صداشون پخش بشه، سوال سومشون این بود که با یقات در برنامه‌های تلویزیونی که پخش میشه قسمتی هست که آهنگای تندی داره و ما صلاح نمیدونیم ایشون این رو بشنوه، اون قسمت که میشه صداشو کم میکنیم، صدای تلویزیون رو میبندیم، بعدشون حساس میشه و اصرار میکنه که نه بذارید من شرسشو کم میکنید من بشنوم. این برخوردشون چه حالتی داره و چه توصیه دارید؟
اینم هم توصیه قبلی رو داریم، یعنی باید بالاخره روش حواس پرتی رو اینجا هم به کار ببندن، یعنی بالاخره با یه چیز جایگزینی. بعدم این یه نکته اینجا هست که باید اینم بهش توجه بشه. نگاه کنید، ما وقتی که بچه‌هام رو در معرض تلویزیون میذاریم بعد کنترل کردنشون دشوار میشه. بکنی یه اصلی وجود داره که اصلا رسانه اومد که در اختیار ما باشه، نه ما در اختیار رسانه. ولی امروز متاسفانه ما میبینیم خانواده ها در اختیار رسانه قرار گرفتن. یعنی چطور؟ یعنی مادر وقتی صبح بلند میشه مثلا همین که چشمشون باز میشه تلویزیون روشن میکنه، شب هم وقتی همه میخوان بخوابن خاموش میشه. یعنی در اختیار این رسانه قرار گرفتیم، هر جای او میخواد ما رو میبره. لذا ما گاهی اوقات باید یه حق انتخابی برای خودمون قائل بشیم که یه سری برنامه رو انتخاب بکنیم تو زمانهای غیر از اون خاموش باشه تلویزیون. خب الان اطلاع رسانی هم خیلی خوبه، مثلا شما امروز مثلا روزنامه خاص رادیو تلویزیون روزنامه خاصی داره که زمیمه هایی رو داره روزهای شنبه، خب میبینیم جدول برنامه ها رو داره، میتونیم انتخاب کنیم. از طریق تلتکس در تلویزیون میتونیم برنامه های مورد علاقمون انتخاب بکنیم. گاهی اوقات از خود همون اعلان برنامه هایی که میشه در شبکه های مختلف میتونیم انتخاب بکنیم. این نباشه که بچه هامونو در مثلا بفر یه موقع یه جمعه یه برنامه هست مورد علاقه ما نیست، موسیقی های عجیب غریبی میذاره، نمیدونم حرکات عجیب و غریبی داره، خب دیگه ما دیگه نباید دوباره بچه هامونو در معرض اون قرار بدیم که هر تیکه به تیکه بخوایم صداشو قطع کنیم که اون هم حساس بشه. اصلا اگه میبینیم اون برنامه به صورت مجموعا نامناسبه، باید یه برنامه جایگزین برای روزهای جمعه اش چیکار بکنیم، تدارک ببینیم. این را هم ما باید پیش بینی بکنیم، یعنی نذاریم بچه در معرضش قرار بگیره اون وقت بخوایم دور. تو خود ما بزرگترام همینه، مثلا اگر یه جایی ببینیم یه چیزی هست داره پخش میشه، یه مرتبه یکی تو خونه بگه تو روت اون ور کن اینجا رو نبین، خب ما حساس میگیم میخوایم مثلا ببینیم، چرا منعمون میکنی؟ به وقتی حالا بچه ها دیگه به طریق اولا که این حساسیت ممکنه درشون به وجود بیاد، انتخاب بکنیم، انتخابگر باشیم، خصوصا برای فرزندانمون. و یه توصیه هم که ما قبلا هم داشتیم بعد نی الانم من این توصیه رو داشته باشم، اینه که بچه هامون هم نباید بیش از 2 ساعت در روز برنامه تلویزیونی و کامپیوتری داشته باشن. یعنی بقیهش رو باید پدر و مادر یه مدیریتی در برنامه ریزی فرزندانشون داشته باشه.
البته من فکر می‌کنم این موسیقی که شون اشاره کردن بیشتر تو سی دی های کارتونی پیش میاد که به هر حال از وارداتی هم هست.
بله.
و اینا دوبله نشده هم هست، اینا خب توشون خیلی رایجه اینجور موسیقی.
بله.
من تو کارتون های تلویزیون الان چون خودم هم کودک تو خونه دارم یادم نمیاد کارتونی رو دیده باشم که واقعا احساس بکنم موسیقیش اصلا مناسب برای بچه‌ها نیست. حالا تو فیلم‌های دیگه شاید، ولی تو کارتون‌ها من لاقل من فکر نمی‌کنم.
بله، کمتره. حالا نگاه کنید اونجاست که به طریق اولا میتونن کنترل
کنن، یعنی اصلا میتونن این سی دی رو نگیرن، سی دی های مشابه. بله. جایگزین که واقعا انتخاب هم الان زیاد شده.
بله. حالا حتی چون که اوقات شاید والدینم واقعا ندونن محتواش چیه، ما یه موقعی تو یکی از همین برنامه‌هایی که داشتیم در رادیو در همین برنامه فرصتش پاسخ، من اون موقع یه توصیه اینجوری کردم که پدر و مادر باید گاهی اوقات قبلن اگر سیدی رو میخوان برای بچه هاشون بگیرن خودشون انتخاب بکنن، ببینن یا بازبینی بکنن، چون فقط هم بحث موسیقیش نیست. موسیقی یکی از بدآموزی‌هایی که داره، در کنارش ممکنه بخش‌هایی داشته باشه، این بخش‌ها نامناسب باشه، صحنه‌های خشونت‌واری داشته باشه، برای بچه‌ها نامناسب باشه. باید خود والدین یک بار این رو ببینن، بازبینی بکنن، اگر دیدن مناسبه خب در اختیار فرزندشون قرار بدن. البته خب امروز واقعا بعضی از فنون رو هم باید خود والدین هم بلد باشن. یعنی واقعا امروز وقتی ما در روایت از وجود مبارک امیرالمومنین داریم که حضرت فرمودن فرزندان شما برای یک زمان غیر از زمان شما هستن، اینا رو باید برای اون زمان تربیت بکنید. یعنی پدر و مادر باید یه آینده نگری داشته باشن، یک سری فوت و فنا و هنرهایی رو بلد باشن. مثلا ببینید امروز عصر کامپیوتر و اینترنت یه بخشیش، خب شما ببینید یعنی بچه‌های ما در معرض اطلاع رسانی وسیع قرار میگیرن. یعنی شما امروز در یه اتاق دربسته اگر یک محلی برای نصب تلفن داشته باشین، یک کامپیوتر داشته باشین، با همه دنیا میتونین ارتباط برقرار کنین. اگر پدر و مادر این تکنولوژی رو بلد نباشن خب جا میمونن از بچه‌هاش. یه مرتبه اینا فرزندانشون وارد یه فضاهایی شدن دیگه غیر قابل کنترلن. حالا اینو برای این مقدمه گفتم. گاهی اوقات واقعا مثلا با بعضی از برنامه‌های خدمت شما عرض کنم که کامپیوتری باید پدر مادر آشنا بشن، حتی این سی دی رو بگیرن، اگر صحنه‌هایی داره نامناسب اینا رو حذف بکنه از اون، گاهی اوقات صداهایی داره نامناسب اینا رو حذف بکنه، در اختیار بچه‌هاشون بگذارن. یعنی این هنر پدر و مادری که برای تربیت بچه‌هاشون بالاخره باید یه وقتایی رو قرار بدن، حالا یا مادر یا پدر این هنر رو باید داشته باشن که بتونن
کار. یعنی همیشه نباید دوباره حاضر آمادهش بود.
بله، چون ممکنه پیدا نشه، این باید هنر وجود داشته باشه یا دیگران آدم کمک بگیره. حتی ما گاهی اوقات توصیه می‌کردیم یه مجموعه داشتیم که مثلا مجموعاً مثلا خانواده‌ها هر کدوم یه سی‌دی‌ای بگیرن خودشون آماده بکنن در اختیار بقیه هم بذارن، چون هم فکر از لحاظ فرهنگی هم همه هم نظر هستن، مورد پسند همه هم واقع میشه. مثلا اون موقع یادم 40-50 تا سی‌دی آماده شد، همینا در اختیار همه خانواده‌ها قرار گرفت، با خیال راحت هم بچه‌هاشون میتونن اینها رو ببینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. اما آخرین سوالشون این که سوال کردن بازی های مناسب برای این سن، چون گفتن 3 سال و 2 ماهش هست فرزندشون، برای این سن چه بازی هایی رو مناسب میدونید؟ چون تو پاسخ سوال اولش رو اشاره کردید به این که برای پرت کردن حواس بچه یکی از نکات بازی بود. خب حالا بفهمید که چه بازی هایی مناسب برای این سن.
من حالا چند نوع بازی رو برای مادر بزرگوار نام میبرم که انشالله شنوندگان دیگه هم مورد استفادهشون واقع بشه. من یه شکل بازی ها بازی های پر جنب و جوشه برای این گروه سن، یعنی بازی هایی که تحرک زیاد داشته، اصلا نمیخواد قاعده داشته باشه. حالا به تعبیر گاهی اوقات پدر مادر میگن همین بدو بدو کردن بچه ها، یعنی بازی هایی که تحرک زیادی برای بچه ها داشته باشه، یه شکل بازیه. یعنی واقعا برای بچه ها بازی ها لذت میبرن. یکی از ویژگی هایی که بچه های ما دارن اینه که فعالیت های عضلانی لذت میبرن. حالا شاید ما بزرگتران اینجوری نباشیم، ما یعنی الان به ماها بگن شما از راه رفتن لذت میبرین، میگیم والا نه، بدوی چی نه، ولی بچه ها هم از راه رفتن لذت میبرن، هم از نشست و برخاست لذت میبرن، هم از دویدن لذت میبرن. یک سری از بازی ها بازی های پر جنب و جوشه. یه شکل دیگه از بازی ها بازی های تقلیدیه. بازی های تقلیدی مثلا یه چیز شبیه بازی های نمایشی، مثلا این بچه مثلا نقش مادر رو بازی بکنه، اون آقا پسر نقش پدر رو بازی بکنه، در قالب بازی های تقلیدی و نمایشی. یه شکل بازی ها که مورد علاقه بچه ها هم هست و خیلی هم این شکل بازی ها رو دوست دارن. حالا به تعبیر مثلا خاله بازی کردن، دقت فرمودید، یکی نقش پدر رو بازی کنه، یکیش نقش مادر. البته اینا هم باید این مداری تحت کنترل والدینم باشه، یعنی نباید خیلی بی رویه باشه، چون ممکنه تو همون زن مثلا بدآموزی ها ممکنه برای بچه ها ایجاد بکنه. نکته سوم از بازی ها،
خود پدر و مادر میتونن مشارکت بکنن دیگه. خیلی وقت
بله، گاهی اوقات خود پدر و مادر هم میتونن مشارکت رو داشته باشن. حالا خصوصا وقتی فرزند تک هم باشه بالاخره باید نقش داشته باشن.
آیا تراشی من یادم میاد یه نکته رو خودم تجربه کردم که بعضی وقتا پدر و مادر خیال میکنن میخوان با بچه‌شون بازی بکنن باید وقت بذارن، یعنی فرصت نداریم. ولی گاهی اوقات میشه انسان در حال انجام یه کار خاصی، مثلا موقع غذا خوردن، من برام چندی بار پیش اومده که من میشم مثلا فرزند دخترم میشه بابا، جاشو با من عوض میکنه، داریم غذا هم میخوریم دیگه، بعد من توصیه میکنه غذا تا اینجوری بخور اونجوری نخور، من باش حرف میزنم گوش میکنم، همون وقتی که صرف غذا خوردن میکنم ولی احساس میکنم که اون نیازش به بازی جورایی ارضا شده. این فکر میکنید که حالا بگیم نه حتما باید وقت مشخص بذاریم اینجوری؟
نه نه، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام در خاطراتشون هست که گاهی اوقات چند تا کار رو با هم انجام میدادن، مثلا میگفتن یه موقع ما وارد اتاق حضرت امام شدیم، ایشون داره با نوهشون بازی میکنن، هم دراز هم کشیدن دارن نرمششون رو هم میکنن، تلویزیون هم صداش قطعه، دارن برنامه رو دنبال میکنن، چون یه نظارتی هم رو برنامه تلویزیون به همین شکل داشتن. میگفتن ما دیدیم 4-5 تا کار رو حضرت امام داره همزمان داره انجام میده. بعد گاهی اوقات میشه، یعنی این دیگه یه خلاقیتی میخواد که باید پدر مادر به کار ببندن و واقعا مدیریت بکنن، یعنی گاهی اوقات میبینی مادر داره کار خودش رو میکنه ولی در اصل همبازی فرزندشه، داره بازی با اون میکنه.
بله.
یه شکل دیگه بازی ها بازی های ساختنیه، بازی مثلا مهره های خونه سازی، گاهی اوقات هم بعد ما خودمونم یه ابتکاراتی داشته باشیم، مثلا یه موقع آدم بره در این مغازه نجاره آقا هر تیکه چوب داری بده به ما، البته حالا نه هر جوری هم. اینا مثلا مکعب باشه مستطیل باشه، بدیم مثلا به بچه هم، ببینیم خود اینا با اون ذهن خلاقشون چه چیزایی با اینا درست میکنن، میخواد چکاش هم نمیخواد، همین چینش، مثلا اینو خونه درست کرده با این نمیدونم یه برجی درست کرده، باقی درست کرده، ماشین درست میکنن بچه ها، گاهی اوقات از این قطعات دورریز میتونن بچه ها کارهای ساختنی داشته باشن. یا حتی یه موقع ما پیشنهاد دادیم به یک مجموعه، گفتن خیلی خوبم جواب داد، گفتیم وسایل دورریز خانه رو به جای اینکه بچه‌ها دور بزنن، مثلا جعبه دستمال کاغذی، مثلا بطری‌های نوشابه خانواده، بطری ریکا، بله هر چی، بله اینا باشه، مثلا شما بدیم به بچه‌ها، ببینید بچه‌ها خودشون میدونن چی کار بکنن با این، نمیخواد ما هم بهشون بگیم چی کار بکنن. و یه وسایل اولیه ممکنه مثلا قیچی بخواد، چسبی بخواد، یعنی یه کارگاه کوچیک برای بچه ها ایجاد بکنیم. و خیلی خوبه پدر مادرها یه گوشه خونه داشته باشن این کارگاه ها رو، حالا با تناسب اون مثلا فضا، حالا یه موقع محیط آپارتمانیه به صورت موقت یه جایی رو درست کنن، مثلا روزانه بچه اونجا بتونه، یه موقع خونه بزرگتر یه گوشه حیات همین کار رو انجام بدن. یه سری بازی‌های نمایشی هستش، بازی نمایشی، مثلا شما یه کلاه پلیس بدین به کودک، ببینید خودش دیگه میدونه با این کلاه پلیس چه بازی‌هایی رو بکنه،
یه سریال عروش میسازه.
بله احسن، بله، یعنی خودش میدونه چی کار بکنه. شما مثلا این یه موقع یه گوشی اسباب بازی مثلا به شکل گوشی‌های پزشک به بچه میده، خودش شروع میکنه مثلا در و دیوار رو هم داره معاینه میکنه، مادرش رو میبینه، پدرش رو میبینه، خودش رو میبینه، عروسکش رو، یعنی میبینه خودش میدونه دیگه چی کار بکنه با اون. نیازی هم نیست ما بهش بگیم با این گوشی تو چی کار بکن، چون یکم ویژگی هایی که کودکان دارن تقریبا از حدود 2 سال به بعد شروع میشه، اون حس تخیلی بچه هاست که تو حدود 4-5 سال به اوجش میرسه، لذا بچه ها تخیلات قوی دارن، خودشون میدونن چی کار بکنن، نمیخواد ما بهشون بگیم چی کار بکنن. یه سری بازی ها بازی های قاعده‌ای، قاعده منده، که مثلا معمولا بعضی از اسباب بازی ها این کار رو انجام میدن دیگه، مثلا شما خدمت شما بازی های قاعده‌ای، مثلا اگه بخوایم بگیم مثلا منچ، مارپله، اینها مثلا بازی های قاعده‌ای که بعد از یک اصولی پیروی بکنه، یا حتی خود پازل هایی که وجود داره، جورچین هایی که وجود داره، اینا یه سری بازی قاعده ای که بعد بالاخره قاعده ای اجرا بشه تا اون به یک نتیجه ای برسه. لذا این تقریبا 5-6 نوع بازی شد که این مادر بزرگوار میتونن برای فرزندشون با یه امکانات کمی تدارک ببینن که او رو چیکار بکنن، مشغول بکنن. من یه جمله تکراری هم میگم که باز زیاد این جمله رو گفتم، فقط بدانیم که دنیای بچه‌ها بازیه، یعنی بدونیم که دنیای بچه ها بازیه، لذا باید این بازی رو هیچ وقت فراموش نکنیم. لذا جمله دومم رو هم میگم، با دنیای بچه ها بازی نکنیم ما، یعنی فرصت بدیم که بچه ها اهل بازی باشن.
بله خیلی متشکرم از پاسخهای شما، امیدوارم که این خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو و همچنین دیگر عزیزان شنونده.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم، من یه سوال داشتم. پسر 2 ساله‌ای دارم که خیلی پرتحرک هستش، به طوری که کلا مثلا تحرکش زیاده، یعنی روی میز مثلا راه بره، مثلا روی میز، بعد روی میز راه میره، یا مثلا تو پذیرایی میز پذیرایی راه میره، بعد خیلی علاقه داره به اینکه مثلا چیزا رو پرت کنه، مثلا یه وقت چیزایی که روی میز هست پرت میکنه یا مثلا بریزه، این چیزا براش مسئله نیستش. خواستم ببینم که چطور، چون خیلی خودم سعی میکنم در مقابلش صبور باشم، ولی خب یه موقعی دیگه واقعا خسته میشم. میخواستم ببینم که چطور میشه برخورد صحیح با این مثلا این بچه داشته باشم. خب خیلی، یعنی همه مثلا اینو پذیرفتن که خب خیلی بچه فعالیه، چون حیات هم داریم تو منزلمون، مثلا حتما سعی میکنم روزی یه بار تو حیات ببرم میشه مقدار انرژیاش خالی بشه، یعنی خودم متوجه شدم انرژی زیادی داره، ولی خب یه موقع واقعا کم میارم. میخواستم ببینم واقعا با اینجور بچه ها راه حل صحیحش چیه که بخوام برخورد کنم، چون قبلا هم یه دختر داشتم، به هر حال دخترم البته دختر شیطونیه، ولی بالاخره پسر با دختر خیلی فرق میکنه. اگه راه نمایی میکنی ممنون میشه.
بله، خب ممکنه خیلی از پدر مادرهای دیگه هم اینجور فرزندانی داشته باشن، بفرمایید که چه توصیه دارید.
بله، ما گاهی اوقات اگر میتونستیم یه کارشناسی دقیقی را انجام بدیم، بعد میگفتیم که یه کودک در سنین مختلف به چه فضایی برای فعالیتش نیاز داره. نگاه کنین امروز فضاهایی که ما در اختیار فرزندانمون میذاریم فضاهای شلوغیه. مثلا الان همجوری که مادر بزرگوار فرمودن، مثلا توی مثلا خونه‌ای که صندلی هست، میز هست، میز کامپیوتر هست، تلویزیون هست، کتابخونه هست، شما این انواع و اقسام چیزا تو این مثلا فضا هست. خب نگاه کنید قطعا بچه‌ها همینا میشه ابزار بازیشون، یعنی میشه وسیله برای بازی کردن. حالا اگر همین کودک مثلا بره توی پارک، خب سرسره میشه، چرخ و فلک میشه، نمیدونم اله کلنگ میشه وسیله بازیش. یعنی رضا او فضا و امکاناتی که در اختیار بچه‌ها قرار میگیره میشه ابزاری برای بازی. توی پارک بره، اون میگیم خب باریکلا بچه‌م دلش هم باز شده، داره بازی هم میکنه، خوش به حالش، چقدر خوب، تشویقش هم میکنیم چون امکانات خوبی در اختیارش قرار گرفته. تازه مثلا مورد رضایت محمد، ما هم خودمونم خوشحال میشیم که ببینیم بچه‌م چقدر خوب داره با اینا بازی میکنه. ولی همون رو میاریم توی اتاق مثلا آپارتمان کوچیکی قرارش میدیم. حالا البته خوشبختانه مادر بزرگوار فرمودن که ما حیات هم داریم، معلومه خونهشون مثلا خونه ویلایی هست. خب این زمینه فراهم میشه که بچه تو یه محیط دربسته وقتی قرار میگیره همون امکانات بشه وسایل بازیش، یعنی صندلی بشه، به جای اینکه میتونست به جای اون صندلی مثلا یه تاب باشه، صندلی علامت، به جای اون میز مثلا یه دونه چرخ و فلک باشه، الان میزه، این شده وسیله بازیش. ما هم آزار میبینیم وقتی این رفتار از فرزندمون رو میبینیم که با این وسایل داره بازی میکنه و سرشو گرم میکنه و ممکنه حتی در معرض یه سری آسیب‌هایی هم قرار بگیره. حالا با توجه به اینکه مادر بزرگوار فرمودن ما حیات داریم، چرا خب روزی یک بار فرزندتون رو میبرین تو حیات، فرصت‌های بیشتری رو در اختیارش بذارین تو حیات بازی بکنه. یعنی سعی بکنیم فضای حیات فضای خطرناکی براش نباشه. مثلا یه موقع ممکنه راپله زیر زمین وجود داره، خب رونه یه پوششی آدم قرار بده. یه موقع ممکنه مثلا یه حوضیه که مثلا این حوض توش آبه، دوباره ممکنه نگرانی داشته باشیم که خودشو بندازه توی این حوض، خب این حوض آبشو خالی کنی. یعنی یه فضای مناسبی یا یه پوششی دوباره روی این حوض که این فضای حیات بشه فضای بازی بدون خطر برای فرزند. ساعت هم بذاریم بازی بکنه. یا کنین همونجوری که در سوال قبلی من پاسخ دادم، بچه ها این دوران فعالیت بدنیشونه. یعنی ما از این بچه ها چون گفتیم دوره آموزش پذیریشون کنیم، ما ساعت ها اینا رو بهشون پشت میز نمیکرد بخوایم بهشون آموزش بدیم. خب پای تلویزیون هم که میگیم نشونیمشون، اون آسیبای خودش رو داره. خب اینا باید بازی کنن، بازی هم یک محیط مناسب میخواد. حالا اگر ما این محیط رو برای بچه هامون در اختیارشون نذاریم، اونا از همون چیزایی که دارن استفاده میکنن. مثلا یه موقع در قابلمه میشه وسیله بازیش اگر مثلا خاک در اختیارش ندیم برای بازی کردن. یه موقع خدمت شما اگر سرسره در اختیارش برای بازی کردن نذاریم، در اختیار اون نباشه،
میز نارخوری،
بله میز نارخوری میشه، میز تلویزیون میشه، حتی کمدش. مثلا ما نمونه ها شده، مادر میاد میگه این فرزند من این کشوهای کمد رو میکشه، کمد خودش رو بیرون از اینا میره بالا، یکیشون که میگه یه مرتبه این کمد مثلا کودکم برگشته روی فرزندم. خب ببینید، یعنی خودش رو هم به آسیب میرسونه، بالاخره او باید بازی بکنه، حالا اگر ابزار خوب باشه. با امروز به دلیل نوع زندگی های ما که زندگی های حالا تعبیری که میتونیم به کار ببریم زندگی های بسته است به جای زندگی های باز. خب قدیم مثلا نسل ما نسلی بود که باز بودیم دوران کودکیمون، مثلا راحت تو کوچه بازی میکردیم، تو حیات بازی میکردیم، مثلا کسایی که در محیط روستایی بودن تو مثلا باغ‌ها کوچه باغ‌ها می‌رفتن فعالیت‌های خودشون رو داشتن، یعنی بچه‌ها تو محدوده‌های بسته قرارشون نمی‌دادیم. مثلا امروز ما بچه‌هامون رو آوردیم تو یه محدوده بسته، هم ما داریم به اونا فشار میاریم، حالا به تعبیری ما داریم اونا رو می‌کشیم، اونا هم با رفتارشون دارن ما رو می‌کشن، یعنی به خاطر اینکه دو طرف همدیگه، او که نمی‌تونه ما رو درک کنه ولی ما که می‌تونیم اون رو درک کنیم، ولی ما اون رو درک نمی‌کنیم. لذا او رو بردیم مثلا
ما نمیخوایم اون بله. نمیتونه بهتر اینطوری بگیم
بله. لذا شما مثلا الان گاهی اوقات ببینیم بعضی بچه های ما توی محیط هایی دارن زندگی میکنن که اگر مثلا محاسبه بکنیم ببینیم مثلا 10 متر مربع بیشتر فضا نداره برای فعالیتش. یه کودکی که باید دور بگیره بدوه، این توی 10 متر مربع مثلا یه فضای 3x4، خب این تا میاد یه دور بگیره به در و دیوار میخوره و اشیای تو اون خونه میخوره. لذا اون وقت ما باید انگ خرابکاری به بچه هامون بزنیم که بچه هامون خرابکار شدن، آزار دهنده شدن، نمیتونیم دیگه تحملشون بکنیم. همین بچه ولی اگر بره توی فضای 100 متری، مثلا بره توی حیاتی که 100 متر، توی پارکی که مثلا چند هزار متره، اون وقت آدم وقتی فعالیتش رو نگاه میکنه لذت هم میبره. لذا من یه تعبیری هم بعد اینجا به کار برم، گاهی اوقات ما بچه هامون رو تو قفس میکنیم. پرنده وقتی در آسمان داره پرواز میکنه آدم از پروازش لذت میبره، ولی وقتی میاره توی این قفس، این تا یکی دو تا بال میزنه به این در و دیوار قفس میخوره، بعد مثلا حتی ما اون انگ دیوانه شدن رو هم به این پرنده بزنیم که این مثلا فکر کنیم جنون به سراغش اومده که اینجوری داره خودشو به این در و دیوارها میزنه. دقیقا بچه های ما هم امروز همین حالت شدن، یعنی آوردیمشون تو فضاهای دربسته محدود قرارشون دادیم، اون وقت ما هم آسانه تحمل پذیریمون پایینه، نمیتونیم درکشون کنیم. رضا من توصیه آخرم رو هم به این مادر بزرگوار و مادرانی که فرزند شبیه ایشون دارن داشته باشم، ما بعد محیط خونه رو متناسب با بچه هامون بچینیم. یعنی گاهی اوقات بعضی خریدهایی که میخواییم حتی انجام بدیم بعد متناسب با بچه هامون خریدهامون رو انجام بدیم. یعنی الان اگر میبینیم این میز ممکنه خسارت آفرین باشه برای فعالیت بچه‌مون، فعلا صبر کنیم، بذاریم یه مقدار بزرگتر بشه این میز رو بخریم، فعلا بذاریم اون آزادانه بتونه توی این محیط بازتری حداقل در خانه فعالیت داشته باشه.
بله بسیار خوب، پس جای نگرانی نیست برای خواهر شنوندمون. بله، فرصت باقی است یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
خسته نباشید. من پسر دوقلو دارم، 11 سالشونه. سوال داشتم که اینا چیکار کنم که به نماز علاقه من بشه؟ یعنی مثلا یه وقتایی با تشویق من میخونن ولی دوست ندارم اینا شرطی بشن.
بله خوب، دوست دارن که بچه ها خودشون علاقه من باشن، دیگه نیاز نباشه بهشون بگیم، چه توصیه دارید؟
نگاه کنین، اسلام 3 وجه داره، یعنی ما یه وجهش اعتقاداته، یه وجهش اخلاق، یه وجهش هم احکامه، یعنی این 3 اصل در اسلام وجود داره که باید 3 وجهش بهش توجه بشه. یعنی ما اگر میخواییم بچه هامون مثلا به نماز اهمیت بدن، خب باید اعتقاداتشون هم تقویت کنیم، یعنی متناسب با سنشون شناخت اونها رو هم نسبت به خدا بالا ببریم. یعنی نگاه کنیم وقتی که بچه های ما خدا رو بهتر شناختن، ناخودآگاه به سمت ارتباط با اون هم میرن. لذا شما حتی در مثلا روایات دینی ما میبینین اهل بیت عصمت و طهارت که در اوج شناخت خدا هستن، خب عبادت هاشون هم ببینیم چطوره. مثلا عبادت امیرالمومنین، تیر رو از پای حضرت در مسجد میکشن متوجه نمیشه حضرت. خب این معلومه که اون شناخت که وقتی کامل شد، ارتباط هم به نهایت خودش میرسه. لذا باید این شناخت نسبت به مسائل اعتقادی رو در بچه هامون ایجاد کنیم. اون وقت چطور میشه این شناخت مسائل اعتقادی ایجاد بشه؟ گاهی اوقات با گفتگو کردن. مثلا ما امروز جای این گفتگوها در محیط‌های خانوادگیمون خالیه که مثلا پدر، مادر، فرزندان بشینن مثلا یه شب به جای اینکه فلان سریال رو ببینن دوره هم صحبت بکنن درباره اینکه خب حالا چرا خدا هست، از آثار الهی پی ببرن به وجود خود خداوند متعال، هر کدوم از تجربیات خودشون، دانسته‌های خودشون بگن، ولی کودکانه بگن، پدر و مادر در سطح متعالی و عالی نگن که بچه ها درک نکنن، یه مقداری بیارن پایین تر، قابل فهم تر باشه، اندازه درک و فهم بچه هاشون باشه. حالا شاید خیلی از پدر مادرها بگن که خب ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، تجربهش رو نداریم، بلد نیستیم. اینا ممکنه تخصص بخواد، خب مراجعه بکنن و افراد کارشناس. بذار نگاه کنی، کارشناسان دینی برای همین امور هستن. بذار چه خوبه ماها تو زندگی‌های خودمون یه کارشناس دینی رو داشته باشیم، به عنوان یه فردی که میتونیم مراجعه بکنیم. حالا او الحمدلله امروز ما در دورافتاده ترین نقاط روستاییمون هم میبینیم خب کارشناسان دینی، روحانیانی هستن که میتونن پاسخگوی این امور باشن. خب مثلا خانواده‌ای که علاقمندن بچه‌هاشون اعتقاداتشون افزایش پیدا کنه، با روحانی مسجدشون اصلا ارتباط برقرار کنن. حتی ما گاهی اوقات میگیم رفت و آمدها تنگاتنگ بشه، مثلا واقعا یه شب دعوت کنیم روحانی رو بیاد خونمون، اصلا برای خود خانواده ما یک جلسه نیم ساعت یک ساعت رو بگیم. حالا ما قدیم یه سنت خوبی در کشورم رایج بود، الان هم هست ولی یه مقداری کمرنگتر شده، مثلا تعبیر روزه های خانگی بود. گاهی اوقات من خودم یادمه مثلا کودک بودم، پدر بزرگ و مادر بزرگمون داشتن یه روحانی میومد منزلشون، گاهی اوقات من میدم فقط همین دوتا نشستن پای صحبت اون روحانی دارن گوش میکنن به صحبتش. برای اون روحانی هم جا افتاده بود، چون میدونه بالاخره این محیط خونت بعد این معنویت وارد این خانه هم بشه. لذا این شکل ارتباطات رو ما باید یه مقداری تقویت کنیم، یعنی به جای اینکه مثلا بچه هامون رو مثلا گرایششون رو به سمتهایی بدیم که شاید مفید نباشه یا لااقل مباح باشه، حالا اینجوری بگیم، ببریم سراغ یه سری چیزایی که برای اونا مستحب و حتی واجبه. لذا اصول اعتقادات بچه ها به نوعی وجوب داره که یاد بگیرن خداشون رو بشناسن، صفات الهی رو بشناسن، عدل الهی رو بشناسن، نبوت رو بهش اعتقاد پیدا کنن، امامت رو، معاد رو. لذا این رو باید واگذار به کارشناس دینی بکنن، وقت تقویت میشه. میگیم چون صد آمد نود هم پیش ماست. اگر بچه ها لحاظ اعتقادی تقویت شدن، زمینش فراهم میشه که به یاری خدا انشالله به امور عبادیشون هم بپرن، نمازش رو بخونه، احترام به پدر مادر رو بگذاره، حجابش رو رعایت بکنه. یعنی چون اون اعتقاده ایجاد شده دیگه، به نوعی نهادینه در اون شده این اعتقادات. حالا اگر انشالله یه موقعی فرصتی هم به ما دست داد در همین برنامه یا در لابلای سوالاتی که از شنوندگان محترم رسید به ما، اونجا انشالله وارد این مباحث هم میشیم ریستر که اصلا ما اگر بخوایم اعتقادات رو به کودکانمون، نوجوانانمون انتقال بدیم، باید از چه روش‌هایی استفاده بکنیم. چون واقعا اینا هم روشمنده، یعنی روش‌های علمی داره که باید بدانیم، چون بالاخره ما این رو باید بدونیم که تربیت فرزندان امروز مهارته. مهارت آموختنیه، یعنی ژنتیکی نیست که مثلا یکی فکر کنه یه پدری مثلا این ژن رو داره که بدونه بچه‌شو چجوری میتونه تربیت کنه، یکی نداره. نه، اتفاقا تربیت یه امر اکتسابیه، روش‌هاشو باید بره آدم یاد بگیره که بتونه. و همین که وجود مبارک امیرالمومنین در اون روایتی که هست که فرمودن فرزندان شما برای یه زمانی غیر از زمان شما هستن، برای اون زمان تربیتشون کنی، یعنی اینکه باید دانسته با علم انسان فرزندانش رو تربیت بکنه.
بله، بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما. اینکه دوقلو هستند کمک‌کار ایشون نیست، من فکر می‌کنم اینجور فضاهایی مقدار کمک، یعنی یه امکانات بهتری دست پدر مادر است. میگه یکی که تو همسن یا نزدیک سنشون.
بله، حالا دو طرفه هم هست، یعنی هم میتواند کمک‌کار باشه، هم میتونه نه مانع باشه.
چطور؟
مثلا یه موقع یکیشون نمیخونه، اون یکی هم میگه خب اون نمیخونه، منم نمیخونم نماز. ممکنه این الگو برداری هم از هم داشته باشن، از اون طرفش هم همینطور، ولی بیشتر اون نگاه پدر و مادر هست. البته از اون کاری مثلا،
یعنی بهتره اصلا کاری با این قضیه نداشته باشیم که یکی یا دو تا
نداشته باشیم، به نفع مطلوب ازش استفاده بکنیم. بعد این یه ظرافت‌هایی هم اون وقت نیاز داره ها، مثلا ظرافتی که مرتبه حسادت ایجاد نشه، رقابت ناسالم بینشون ایجاد نشه، اینا رو باید توجه داشته باشیم.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از پاسخ شما. امیدوارم که دوستان شنونده هم استفاده کرده باشن از این برنامه. فرصت به پایان رسید و به اتفاق جناب آقای تراشیون، کارشناس محترم و همکارانم، شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم تا پرسش و پاسخی دیگر رو انشاءالله باز هم در خدمت شما باشیم. خداوندیا رو نگهدارتون.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.